ممنون. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. انشاءالله انشاءالله انشاءالله. بفرمایید انشاءالله. انشاءالله بفرمایید بفرمایید انشاءالله. الحمدلله الحمدلله. البته بفرمایید بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم وأن تستعينوا عليها بالله وتستعينوا بها على الله. برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. تقوا وظیفه است که خداوند متعال بر عهده همه ما گذاشته است و حقی است که خدا دارد. خدایی که ما را آفریده این همه نعمتها را به ما عطا کرده، از ما خواسته مرتکب گناه و معصیت نشویم و تازه این خواسته هم به نفع خود ماست. سعی کنیم که در به دست آوردن تقوا از خدا استعانت بجوییم. تحصیل صفت تقوا و ترک گناه و پاکی کار آسانی نیست و در همه جا ما نیاز به خدا داریم، حتی در مسئله کسب تقوا. سعی کنیم از خدا بخواهیم که ما را در تقوا موفق بدارد. اگر تقوا رو رعایت کنیم، حقی بر خداوند متعال پیدا می کنیم، چون خود خدا وعده داده که متقین را در دنیا به بهترین مقامها و در آخرت هم به بهترین ثوابها برساند. سعی کنیم هر طریق ممکن تقوا را پیشه خودمون سازیم. موضوع سخن ما مسئله اعتیاد بود. در خطبه های گذشته شد که مسئله اعتیاد یک مسئله بسیار خطرناکی است که سلامت جسمانی و عقلانی و اجتماعی جامعه ما به ویژه نسل جوان را تهدید می کند و باید مسئولین و همه ماها جداً هشدار باشیم و مواظب باشیم که جوانانمون آلوده نشن. در خطبه های گذشته برای پیشگیری از ابتلاء جوانان به اعتیاد با آگاهی دادن به اونها در چند خطبه‌ای عرایضی رو خدمت جوانان عزیز عرض کردم و تذکراتی را هم به پدران و مادران و دیل و دیگر اولیا و مربیان عرض کردم. امروز در تعقیب همون سخن این مسئله رو مطرح کنیم که آیا نظر اسلام در مورد اعتیاد چیه؟ آیا اصولا اسلام در این باره دخالت کرده یا نکرده؟ و اگر دخالت کرده چه چیزهایی رو فرموده؟ در این رابطه من سخنم را در دو بخش خلاصه می کنم. بخش اول را که امروز اشاره می کنم عبارت از اعتیاد به مشروبات الکلی و انواع مسکرات، در بخش بعدی هم به سایر اعتیادها اشاره می کنم. قبلا این مطلب رو عرض کنم، ممکنه که بعضی پیش خودشون فکر کنن که ما که حاضر در نماز جمعه هستیم که الحمدلله به مشروبات الکلی معتاد نیستیم و مصرف نمی کنیم، پس این سخنان برای ما چه مناسبتی دارد؟ در پاسخ عرض میکنم که بله، الحمدلله شما و اکثریت ملت ما از مصرف کردن مشروبات الکلی محفوظند و به برکت انقلاب اسلامی شراب تقریبا مظاهر شراب از بین رفته، مشروب فروشی ها تعطیل شده، علنی شراب مصرف علنیش نیست، این رو من قبول دارم. ولی خب این یه مسئله شرعی است، اعتیاد به مشروبات الکلی یک خطر جدی برای اسلامه. اسلام هم نسبت به این خیلی تأکیدات فراوانی دارد. خب این مسائل اگر گفته نشه، خطر این هست که به هر حال در شفا و پنهان و توسعه پیدا کنه تدریجا، پس باید گفته بشه. خب صدا و سیما که این قبیل چیزا اصلا نداره، یا اگر داره خیلی کم. در مداهی ها و مسیح خانه ها هم که این مسائل مطرح نیست، در منبر ها هم که کم خیلی هست که مطرح بشه. پس این مسائل کجا باید گفته بشه؟ نباید گفت. چون انقلاب اسلامی شده و الحمدلله نیست، پس هیچی نگیم. خب نمیشه، دین اون هست که این سرایت کنه و توسعه پیدا کنه، باید گفته بشه. به علاوه همه مستمعین نماز جمعه قم و تهران، درسته اینا که در نماز حاضر میشن آلوده نیستن الحمدلله، ولی خب نماز جمعه قم و تهران رو خیلی ها میشنون، هم داخل میشنون هم خارج میشنون. به هر حال این مسئله شرعی رو نباید گفت، باید گفت. متاسفانه چنون که شنیده میشود در بعض مجالس جشن ها، عروسی ها، با کمال تأسف مشروبات الکلی مصرف میشه، با کمال تأسف. امر معروف و نهی از منکر هم که نمی کنن. باید چیکار کرد؟ نباید گفت. به نظر من مسئله جدیست و اینه که من در این قسمت عرایضی رو خدمت شما عرض میکنم. در مسئله مشروبات الکلی، این رو عرض کنم که حرمت شرب خمر یعنی چیزهایی که مسکر هستند و مست کننده هستند، آبجو باشه، شراب باشه یا هر چه باشه که من اسمامش هم خیلی نمیدونم و اهل فنش میدونن، این مصرف اینا از حرمت این از ضروریات اسلامه، از ضروریات اسلامه. و در این رابطه هم آیات چندی داریم و هم احادیث فراوانی داریم. چندین آیه داریم که من به یکی از اونها اشاره می کنم. بیشتر از 200 حدیث وقتی من مراجعه می کردم به وسائل الشیعه که یک کتاب حدیثه، بیش از 200 حدیث درباره مسکرات بود و مشروبات الکلی بود. بیش از 200 حدیث. ببین اسلام چقدر بیرو بهش اهمیت داده بود. من اشارتاً چند حدیث میخونم و یک آیه، اما آیه اینه که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. در اینجا یکی از چیزایی رو که خداوند متعال به عنوان رجس معرفی میکنه، اولش خمره، یعنی هر چیزی که مسکر باشه آدم از خود بی خود کنه. بقیه شد یه حالا در اینجا الان ذکر نمی کنم که وقتگیه باشد. در اینجا خداوند متعال می فرماید اینها رجس هستند، پلید هستند، کثیف هستند، بد هستند، خبیث هستند. من عمل شیطان، این از کارهای شیطانیست که ترویج بکنه در این قسمت ها. بعد فرمودن فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شما اجتناب کنید از اینها جدا شاید رستگار بشید. رستگاری رو منوط دانسته به اجتناب از این مسکرات. و اما احادیث، قال ابو عبدالله علیه السلام من شرب جرعه من خمر لعنه الله و ملائکته و رسله و المؤمنون و ان شربها حتی یذکر منها نزع روح الایمان من جسدهی و رکبت فیه روح سخیفتون خبیثتون ملعونه. امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کسی یک جرعه از شراب بنوشه، یه پیاله مختصری، یه قاشقی، حالا زیاد نه، همین مقدار، اگر این مقدار بنوشد، خدا و ملائکه و پیامبران و مؤمنون همه این رو لعنت می کنن، مورد لعنت اینا قرار می گیره. اگر یه جرعه فقط بنوشه، به اندازه یه ته استکان، یه کم، ببینه چه مزه میده، ببینه چه حالی پیدا می کنه. و انشره را حتی یذکر، اما اگر بنوشد به قدری که این مست بشه، روح ایمان از جسد ای بیرون میره، این دیگه ایمان نداره، روح ایمان نداره. ایمانی که انسان را از گناهان باز میداره در این نیست. و خیلی مهمه که روح ایمان از این بره. ممکنه نمازم بکنه، روزم بکنه، ولی دارد که روح ایمان از این زائل میشه. جمله های بعدیش خیلی جالبه، رکبت فیه روح سخیفتون خبیثتون ملعونه، یه روحی پیدا میکنه بسیار پست، خبیث و ملعون و مطرود. اصلا شرابخوار یه روح دیگری داره، شما اعمال شرابخوران رو ببینید، اونایی که مشروب خالی کردن ببینید چه روحای کثیف و آلوده و چه حالاتی دارن که برای این عملی که انجام میدن و برای مشروب خالی بعد مشروب هر عملی رو ممکنن انجام بدن که در روایات دیگر هم هست، اعمال دیگر قبیحه هم ممکنه انجام بدن. باز حدیثی پیغمبر فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شرب خمرن حتی یسکر لن یقبل منه صلاته اربعین صباح. هر کسی که مشروب بخورد به حدی که مست بشد خدا تا 40 روز نمازش رو قبول نمی کنه. اگرم نماز بخوند خدا نماز این شخص رو قبول نمی کنه. چه چیزی می خواهید بدتر از این باشه؟ باز حدیثی است ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام که امروز هم روز ولادت اون بزرگواره، قال لعن رسول الله فی الخمر عشره، رسول خدا در مشروبات 10 تا چیز را لعن کرد، قارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت الیها و بایعها و مشتریها و آکر و سمنها. پیغمبر فرمودن که خدا در مشروب 10 تا چیز را حرام کرده. کسی که درخت مو را دست کند به منظور گرفتن شراب، کسی که درخت مو را پرورش بدد و هرس کند، کسی که آب انگور بگیرد برای مشروب سازی، اون کسی که مشروب را بیاشامد، ساقی ها او کسی که پیاله گردون داشت و به اینا پیاله رو بده، حامل ها اون کسی که حملش کند از شهری به شهر دیگر، راننده و هر که، و محمولت الی اون کسی که این شرابا رو تحویل میگیره و فروشنده و خریدار و کسی که پول این را مصرف میکنه. تمام انواع اینا رو خداوند متعال لعنت کرده. کسی هم که به لعنت خدا گرفتار بشه دیگه تکلیفش روشنه. ببینید چقدر مشروب مهمه که امام چیز نقل میکنه رسول خدا لعنت کرده به اینا. دیگه بیشتر توضیح نمیدم که وقتمون گرفته بشه. باز حدیثیست از پیغمبر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شارب الخمر لا یعاد اذا مرضه ولا یشهد له جنازه ولا تزکوه اذا شهده ولا تزوجوه اذا خطبه ولا تأتمنوه على امانته. پیغمبر فرمودن به مشروب خاری که مریض بشه به عیادتش نرید. مریض بشه تو بیمارستان عیادتش نکنید. به جنازش اگر فوت شد حاضر نشه، تشییع جنازه هم نکنید. اگر شهادت داد شهادتش هم در هیچ جا قبول نکنید. اگر دختر خواست از شما دخترم به اون ندید، یعنی ازدواجم به اون مشروب خوار نکنید و او را بر هیچ امانتی امین قرار نده. این هم از این. ببینید حالا عرض کردم احادیث خیلی زیاد فراوانی داریم که بیش از 270 و اینجور است. ببینید مسئله شرب خمر اینقدر مهمه که این نمونه احادیثشه، باید این مسئله رو جدی گرفت. این که شنیده میشه در مجالس عروسی گاهی به طور رسمی یا پنهانی بعضی برای این که شاد باشن مشروب میخورن، باید این مسئله رو یک خطر دانست. اون کسانی که عروسی میگیرن آیا راضی میشن که در مجلسی که برای میمنت فرزندانشون میخوان برقرار کنن یک گناه اینجوری درش واقع بشه؟ آیا داماد و عروس حاضر میشوند اول ازدواجشون را در مجلس جشنشون یک همچه گناه بزرگی انجام بگیره؟ اون کسانی که در مجلس حاضر میشن، میشینن، تماشا میکنن، آیا فکر کردن که اسلام شرکت در مجالس مشروب را ولو نخورد حرام دانسته؟ و کسانی که میرن در مجلس میبینن که این مجلس عروسی مشروب داره تو بعضیا میخورن، واجبه که برن بیرون نهی کنن؟ پس نهی از منگر چیه؟ اینها چرا مثلا اینجور بی‌اعتنایی میکنن برای این مسئله مهم؟ امیدوارم که امت ما، مردم ما، مردم شریف ما، همه ما بتوانیم با این مسئله که متاسفانه احتمال توسعش هست جدن برخورد کنیم و مخصوصا در مجالس عیاشی، مجالس شب نشینی، در مجالس عروسی جدن از این اجتناب کنیم. پروردگارا امت ما رو، جوانان ما رو، مردم ما رو از مسئله اعتیاد، مخصوصا اعتیاد به مشروبات الکلی محفوظ بدار. وسیله ازدواج صحیح، تشکیل خانواده صحیح، کسب و کار و شغل برای جوانان ما فراهم بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.